أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحثمون درباره مفهوم فلسفه سیاسی بود. دو معنا از فلسفه سیاسی رو بحث کردیم، که معنای دوم چنین بود که فلسفه سیاسی عبارت است از بحث درباره ماهیت، مشروعیت، موجودیت قدرت سیاسی، یا به عبارتی بحث درباره پاسخ به ام المسائل قدرت سیاسی است. پاسخ به ما، حل و لمه فلسفه قدرت سیاسی است. و لذا معنی فلسفه سیاسی عبارت است از بحث درباره چیستی، چگونگی و چرایی قدرت سیاسی. گفتیم این نحو کاربری واژه سیاسی با کاربری های معاصر واژه سیاسی بسیار سازگارتره، و ما هم از فلسفه سیاسی همین معنا رو اراده می کنیم در مباحث آیندمون، و معتقدیم که برای اون که بتوانیم فقه سیاسی مبتنی بر مبانی روشن داشته باشیم، تا اینکه مبانی فقه سیاسی خودمون رو تبیین کنیم، باید ابتدا فلسفه سیاسی اسلامی رو خوب تبیین کنیم. فلذا برای این که معلوم باشه مقصود ما از فلسفه سیاسی اسلامی چیست، ابتدا فلسفه سیاسی رو تبیین کردیم، تا بعد وقتی بحث میکنیم درباره فلسفه سیاسی اسلامی معلوم میشد مقصود ما چیست. نظر سوم یا معنای سومی که برای واژه فلسفه سیاسی احیانا در بعضی از نوشتجات فلسفه سیاسی یا بعضی از نوشتجات مربوطه به علوم سیاست این معنا از فلسفه سیاسی اراده شده، فلسفه سیاسی به معنی تحلیل وقایع و اتفاقات سیاسی است، بیان علل اونها، نتایج و پیامدهای اونها، نحوه تغییر روند امور در سلسله جریانات سیاسی که در جامعه اتفاق میفته. فلسفه سیاسی به این معنی بیشتر به واژه همون علمی که به معنی ساینس هست نزدیک میشه. این معنی از فلسفه سیاسی رو ما در کتاب تاریخ فلسفه سیاسی آقای بهاءالدین پازارگاد میبینیم. ایشون وقتی موضوعات فلسفه سیاسی رو بیان میکنند چنین میگویند، موضوعات فلسفه سیاسی رو ایشون در این چند موضوع خلاصه میبینند: تحلیل انعکاس وقایع سیاسی و سیستم های سیاسی، بعد دو، تحلیل عادات و هدفهای عملیات سیاسی، سه، تحلیل وسائل نیل به هدفها، چهار، تحلیل لوازم عملیات سیاسی یا فرصتها و موقعیتهای سیاسی، پنج، بحث در مقاصد سیاسی و الزامات سیاسی، شش، بحث در مؤسسات اجتماعی و روابط آنها با حکومت و با یکدیگر، آخرین بحث، بحث در مراقبت‌ها، کنترل‌های دولتی و فشارهای اخلاقی و بدنی یعنی فیزیکی، که مقصود فشارهای محلی به قدرت نظامی و پلیس موجود در هر جامعه است. یعنی اون فشاری که پلیس اعمال می‌کنه، علل این فشار، الزامات این فشار، دلایل این فشار، ضرورت‌های این فشار و محدوده این فشار رو بحث می‌کنه. این عرضه موضوعات فلسفه سیاسی بدین معنی است که به فلسفه سیاسی به عنوان یک علمی که درباره روابط موجود بین پدیده های سیاسی بحث میکنه، علل پدیدارهای سیاسی رو مورد بررسی قرار میده، نتیجه اینها رو، رابطه بین این علل و این نتایج رو بحث میکنه، و در محدوده همون معنای علم قرار میگیرد. معنای علم، معنای به همون واجهی که با واجه ساینس قصد میشه، و در این کار بری فلسفه سیاسی اصلا از حوزه اون فلسفهی که ما قبلا تعریف کردیم خارج میشه. آیه پازارگاد بعد میگوید البته در فلسفه سیاسی فرضیه های مختلف مربوط به مباحث علوم سیاسی نیز مورد بحث و تحلیل واقع میشه. این دیگه رسما ایشون بیان میکنه که علوم سیاسی تو شکم فلسفه سیاسی است. به نظر میرسد، حالا ما احتمال میدیم که یه مقدار به دلیل این تو مباحث فلسفه سیاسی احیانا مباحث علوم سیاسی روابط علمی بین پدیده های سیاسی بحث میشه، یه همچه معنایی از فلسفه سیاسی ایشون برداشت کرده. بعد این موضوعات رو به عنوان موضوعات علوم سیاسی ایشون مطرح میکنه و میفرماید که این موضوعات در داخل در فلسفه سیاسی هم میشود. رابطه فرد با دولت، روش های مختلف در امور سیاسی، رابطه دولت با ملت، چگونگی به وجود آمدن دولت ها، حق حاکمیت، حقوق و قانون، هدف دولت، دستگاه حکومت، مشروطیت، قوای سگانه، قوه مجریه، انواع حکومت، سیستم نمایندگی و مقننه، قوه قضاییه، اداره حکومت و خدمت کشوری، خلاصه نحوه شکل‌گیری قدرت سیاسی، ارکان قدرت سیاسی و نحوه کاربری قدرت سیاسی رو در جامعه ایشون رو اینا رو به عنوان مجموعه مباحث علوم سیاسی مطرح میکنند و میفرماید اینا همه در فلسفه سیاسی وارد میشه. بر طبق اصطلاحی که ما قبلا در معنای دوم فلسفه سیاسی آوردیم، بعضی از این مباحث در فلسفه سیاسی جای خواهند گرفت. اون مباحثی هستند که مربوط به ماهیت قدرت سیاسی، موجودیت قدرت سیاسی و مشروعیت قدرت سیاسی است. البته لوازم اینها هم مورد بحث قرار خواهد گرفت که قدرت سیاسی با این ماهیت، با این مبنای مشروعیت، با این سبک موجودیتی که باید در جامعه داشته باشه چه لوازمی خواهد داشت. خانخواه ارکان حکومت، تشکیلات و مسائلی از این قبیل که از لوازم بحث درباره ماهیت و موجودیت و مشروعیت قدرت سیاسی هم مورد بحث قرار خواهد گرفت. لذا در کل ما معنای دوم رو برای فلسفه سیاسی مناسب تر می دانیم، لااقل در مباحث خودمون. مقصودمون از فلسفه سیاسی دقیقا همون معنای دوم خواهد بود. واژه سوم از واژه‌هایی که باز باید معنیش خوب روشن بشه و از مباحث مهمی است که ما در بحث فقه سیاسی به اون نیازمندیم، بلکه نه در فقه سیاسی تنها، در هر بحث از مباحث مربوط به نظریه پردازی‌های سیاسی، هر نظریه سیاسی که بحث درباره پدیده‌های سیاسی، تحلیل پدیده‌های سیاسی، علل پدیده‌های سیاسی می‌کند، نیازمند به این بحث هست. بحث مربوط به جهانبینی سیاسی است. ما در مباحث اقتصادی هم که بحث کرده ایم، اونجا هم گفته ایم که در مباحث اقتصادی هم ما باید جهانبینی اقتصادی رو معین کنیم. اصولا هر بحث مربوط به سیستم اجتماعی، بحث هایی که طرحی برای تنظیم جامعه ارائه می دهند، حالا چه این تنظیم جامعه، تنظیم جامعه در کل سیستم اجتماعی باشد یا بخش های از جامعه رو بخواد سیستم بندی کنه و بخواد نظام سازی کند، نظام سازی متوقف بر یک نحو جهانبینی است. شما اگر بخواید این جامعه رو شکل بدید، این جامعه رو نظم ببخشید، رفتارهای این جامعه رو با همدیگه در یک جهت تنظیم کنید، باید یک جهانبینی خاصی رو شما مبنا قرار بدید، چون با اختلاف و تفاوت جهانبینی ها قطعا نحوه نظم و جهتگیری رفتارهای اجتماعی و روابط اجتماعی اثر خواهد داشت، تحت تأثیر جهانبینی قرار خواهد گرفت. جهانبینی پایه‌های منطقی مباحث مربوط به سازمان اجتماعی و سازمان‌های اجتماعی رو شکل میده. در مباحث سیاسی هم همینطوره. ما اگر بخوایم بحث درباره سیستم سیاسی کنیم، بحث درباره نظام سیاسی کنیم، بحث در رابطه با تنظیم روابط سیاسی در جامعه داشته باشیم، اگر این بحث رو جدای از جهانبینی سیاسی مطرح کنیم، بحث ما منطقی نخواهد بود، یعنی بحثی بریده و فاقد مبانی منطقی خواهد شد. جهانبینی سیاسی یعنی چه؟ تعریفی که ما از جهانبینی سیاسی میدهیم این است، تبیین و تفسیری است از جهان و جایگاه انسان در آن و رابطه او با سایر موجودات جهان هستی که نظریه مربوط به سیاست و روابط سیاسی جامعه بشری بر مبنای اون شکل گرفته و مورد تبیین یا اثبات قرار می‌گیرد. طولانی شد البته، اما خب چاره‌ای نیست، من یه بار دیگه این عبارت رو تکرار می‌کنم. تبیین و تفسیری است از جهان و جایگاه انسان در آن و رابطه او با سایر موجودات که نظریه مربوط به سیاست و روابط سیاسی جامعه بر مبنای اون شکل گرفته و مورد تبیین یا اثبات قرار می گیرد. وقتی میگیم تبیین و تفسیر جهان یعنی چی؟ برای تبیین و تفسیر جهان یعنی بیان علت آفرینش این جهان که همون خالق هستیست. برای ما الان داریم جهانبینی رو طوری تعریف میخواییم بکنیم که اگر کسی هم ماتریالیست باشه، باز هم او باید با تبیین جهانی خودش بیاد نظریه سیاسی ارائه بده. یعنی نظریه سیاسی که مارکس داده، نظریه سیاسی که لیبرال ها میدهند، اون نظریه مبتنی بر یک جهانبینی خاصی هست، چه بخواهند چه نخواهند. لذا ما اینجا میخواییم بریم به طور کل هر نظریه سیاسی، حالا اون کسی که این نظریه رو میدهد چه الهی باشد چه غیر الهی، وقتی نظریه سیاسی میده میاد میگه جامعه باید چنین باشد، از نظر سیاسی قدرت سیاسی باید چنین کند چنان کند، باید این گونه باشد، این گونه باید شکل بگیرد، این نظریه سیاسی او قطعا مبتنی بر یک جهانبینی خاصی است که او دارد. اگر جهانبینیشو مطرح نکند در بحث غیر منطقی مطرح میکند. بذار ما گفتیم اینجا یه عبارت رو میخونیم از بعضی از فیلسوفان، یعنی تاریخ فلسفه نویسان سیاسی، که بین مثلا نظریه ارسطو در سیاست با نظریه ماکیاولی مدل مقارنه ای انجام دادن. من این عبارت رو میخونم. جان ما گفتیم جهانبینی سیاسی با این قید، جهانبینی سیاسی که میگیم خانخواه اون بخش از انسانشناسی که مربوط به مباحث سیاسی هست هم تو دل این جهانبینی جای میگیره. بله، حالا اگر بخواد کسی بحث مفصلی کنه، البته خود جهانبینی بخش هایی داره. این جهانبینی با این تعریفی که ما کردیم که این جهانبینی خانخواه جایگاه انسان هم در جهان تو این جهانبینی تعبیه شده، خب این جهانبینی بخش های مختلفی دارد، هر یک از این بخش ها جای بحث داره. منطقه ما که میگیم بحث میکنیم، خب نمیتونیم بیام جهانبینی رو مفصلا بحث کنیم به طور تخصصی درباره هر بخش از بخش های جهانبینی بحث مستقلی داشته باشیم. این بحث خاص خودش رو دارد. البته ما اصول جهانبینی که میاییم بر اون مبنا فلسفه سیاسی خودمون رو تبیین میکنیم، بر اون مبنا فقه سیاسی کلان خودمون رو تبیین میکنیم، اون جهانبینی رو روشن میکنیم، اصولش رو روشن میکنیم. منتها حرفمون این است که هر کسی دیگر که بخواد بیاد در مسائل سیاسی کلان نظریه بده، باید معلوم کند که این نظریه رو از چه خواستگاه جهانبینی شروع کرده و بر چه نظریه مربوطه به جهانبینی مبتنی ساخته این نظر رو. بله دیگه، بعد فلسفه سیاسی مبتنی بر یک جهانبینی سیاسی باید بشه. جهانبینیش بحث نمیشه که جهانبینی، اون جهانبینی که این فلسفه سیاسی برش مبتنیه چه خواهد. ما میگیم که هر فلسفه سیاسی نیاز به یک جهانبینی سیاسی دارد. حالا کجا بحثش؟ بحث دیگریه. ما در این بحث میکنیم، میگیم که هر فلسفه سیاسی این مبتنی بر یک جهانبینی سیاسی است. اگر این جهانبینی رو شما تو فلسفه سیاسی هم قرار بدید اشکالی درش نیست، منتها به هر حال این جهانبینی سیاسی است، غیر از خود فلسفه سیاسی. جهانبینی سیاسی مبنای فلسفه سیاسی رو برامون تبیین میکنه. این فلسفه سیاسی میاد بر مبنای یه بینش خاصی از جهان مبتنی میشه و لذاست که جهانبینی سیاسی نیاز فلسفه سیاسی است، یعنی که از پیش نیازهای فلسفه سیاسی است و همچنین حتی فقه کلان سیاسی.
جهانبینی سیاسی، سیاست رو بر اساس جهانبینی انجام میده.
من روشن کنم الان. فرض کنید ما الان معتقد به خدای متعال هستیم، خدای خالق، خدای آفریننده، رب الکون، رب العالمین. این جهانبینی مربوط به خدایشناسی یه بخشش این است که ما خدا رو به عنوان ملک جهان میشناسیم. یعنی تنها این نیست که خدای متعال آفریننده است و این جهان را از عدم به وجود پدید آورده و به این جهان آفرینش بخشیده. بحثمون در مبدأ وجود نیست، بحثمون در معاد نیست، بحثمون در این است که این خدایی که مبدأ جهان آفرینش است، نیرو بخش جهان آفرینشه، هستی بخش جهان آفرینشه، آیا به عنوان ملک این جهان هم شناخته میشه یا نمیشه؟ این که خدای آفریننده جهان ملک این جهانه، یعنی یه حکومتی وجود دارد، حکومت به همون تعریف حکومتی که در مباحث سیاسی مطرحه، یعنی حکومتی است قوه مقننه ای دارد، قوه مجریه ای دارد، عقابی وجود داره، پاداشی وجود داره، کیفری وجود داره در مقابل تخلفات از قوانین این حکومت و در رأس این حکومت موجودی یا وجودی قرار دارد که ذات اقدس حق متعاله. چیه این؟ این جهانبینی است. این جهانبینی اما جهانبینی سیاسی است، یعنی اون بخشی از جهانبینی است که در طرح مفاهیم سیاسی، در طراحی سیستم سیاسی نقش مستقیم داره. شما خدای این چنین رو برای جهان فرض کنید، یک نتیجه رو در مباحث فلسفه سیاسی بلکه در کل مباحث فقه سیاسی خواهید گرفت اگر خدا چنین نباشه. اگر خدا را ما به عنوان ملک جهان نشناسیم، ملک، سلطان و همین معنایی از سلطنت و ملکی که ما برای بشر قائلیم، منتها البته اون ملک او بسیار گسترده تره، اما مفهوم همین مفهوم. قل اللهم مالک الملک، بعد تؤتی الملک من تشاء، همون ملکی که تو داری میدهی به انسانها. والله یؤتی ملکه من یشاء، ملک خودش را به بشر میدهد. این یک جهانبینی سیاسی جیز. این که خدایی داریم، این خدا ملک جهان است، این خدا قدرت سیاسی جهان در قبضه اوست، اوست که حق اداره سیاسی، حاکمیت سیاسی دارد و در عالم تشریع او مشرع اول و مجری اول و حاکم اول و ملک اول اوست، این جهانبینی سیاسی است. ممکن است کسانی به جهانبینی و بینش الهی معتقد باشند، به جهانبینی الهی. قالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مخصوطتان ينفق كيف يشاء. این جهانبینی الهیه، خدایی برای این جهان معتقده، اما جهانبینی سیاسی چنین جهانبینی با جهانبینی سیاسی ما کاملا متفاوت. جهانبینی سیاسی یهود طبق تعریفی قرآن ارائه میدهد که این جهانبینی سیاسی خودشون رو بر جهان مسیحیت تحمیل کردند. در جهان مسیحیت اون روز چنین جهانبینی سیاسی نبود، ولی جهانبینی سیاسی یهود نفوذ پیدا کرد بر جهانبینی سیاسی مسیحیان. مسیحیان در جهانبینی سیاسیشون یهودی شدند. بعد این بساط پیش آمد که پیش آمد. در جریان اسلام هم، در تاریخ اسلام ما هم تقریبا یه همچون جریانی اتفاق افتاده. در جهانبینی سیاسی ما با مذاهب دیگر متفاوتیم، در جهانبینی سیاسی. وجهاست که من عرض میکنم ما به جهانبینی سیاسی نیاز داریم، قبل از اینکه وارد فقه سیاسی بشیم و قبل از اینکه بخوایم فلسفه سیاسی خودمون رو معرفی کنیم. چون این فلسفه سیاسی قطعاً نیازمند یک جهانبینی سیاسی است. شما رابطه انسان رو با جهان، رابطه خدای این جهان با انسان، رابطه این خدای جهان رو با جامعه انسانی چگونه تعریف میکنید؟ آیا خدا یه آفریننده دست بسته است که جهان رو آفرید و گفت خدا حافظ، من کاری ندارم، خودتون هر چی میخواید بکنید، خودتون حکومت کنید، خودتون رو اداره کنید؟ این مالی خدای دست بسته است. خدایی که بیاد بگه رسول رو فرستادم، رسول به شما بگه که خدا هست و عبادت کن خدا رو، دیگه کار به دنیای شما ندارم، هر چی میخواد بکنید بکنید، یعنی همون خدای دست بسته. این جهانبینی سیاسی خاصیه. این که خدای متعال امور سیاست و بعد از رسول الله واگذار کرد مردم، این همون نظریه یهود است که وقالت اليهود يد الله مغلوله، همون هیچ فرقی با اون نداره. جهانبینی سیاسی یکیه. جهانبینی سیاسی که میگوید خدا کاری به کار جامعه ندارد، امر جامعه رو به خود انسان واگذار کرده، دیگه خدا ملک این جامعه نیست، ملک این جامعه، سلطان این جامعه نیست. یک بینش سیاسی است. بینش سیاسی دیگری که میگوید ما در شهری زندگی میکنیم که این شهر مرزش مرز امر و نهی الهی است. مرز بندی شهرمون رو این تعیین میکنه. اونجا که امر و نهی الهی نفوذ دارد این شهر اسلامی است، این دارالاسلامه که امر و نهی الهی، قدرت سیاسی خدا در این داره اعمال میشه، این میشه شهر، این میشه وطن، این میشه دارالاسلام. این تعریف از دارالاسلام که یک مقوله سیاسی است، این مرزبندی برای وطن یا میهن که یک مرزبندی سیاسی است، این مبتنی بر یک جهانبینی سیاسی شکل گرفته. این که حاکم را باید خدا معین کند، خود خدا باید معین کنه حاکم رو، و حاکمی که حکومت می کند باید منصوب از طرف خدا باشد. یعنی چی؟ یعنی خدا می خواد حکومت کند، یعنی رفتار این حاکم در جامعه باید به خدا نسبت داده بشه، یعنی حکومت این حاکم باید حکومت خدا باشه. این چه وقت می تونه باشه؟ چه وقت رفتار حاکم به خدا نسبت داده میشه؟ چه وقت رفتار حاکم به عنوان حکومت الهی قابل تلقی است؟ چه وقت حکومتی که حکومت می کند می توان بگوییم این حکومت کار خدا را دارد می کند؟ وقتی که منصوب از طرف خدا و مأذون به حکم از طرف او باشه. این منصوب نباشه و ولو اینکه خدا گفته باشد که دیگه کاری ندارم، شما خودتون هر چی میخواد بکنید بکنید. خب این یعنی تخلی خدا از حکومت. خدا رو قبول داره، خداییت خدا رو قبول داره، جهان بینی خدا رو میپذیره، جهان بینی الهی رو یعنی میپذیره، اما تو جهان بینی سیاسی مشکل. اون وقت از اینجا شما وقتی وارد بحث بشید میفهمید که در قرآن کریم مثلا شرک قرآن کریم عمدتاً شرک در جهان بینی سیاسی است. ولا یشرک فی حکمه احد و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. از امام صادق سوال میکنن که چگونه است که اینها هم ایمان به خدا دارن هم شرک دارن، مشرکن. میفهمد شرک و طاعه و لیس شرک عباده. شرک عبادت نیست، فقط شرک طاعت. شرک طاعت این جهان بینی سیاسی مختله. جهان بینی سیاسی جهان بینی مشرکانه است، اگرچه جهان بینی فلسفی جهان بینی موحدانه است.
اما در هر حال که
بله همینطوره، دقیقا همینطور است میفرمایید که ما در جهان هر نظریه سیاسی که میخوایم برای تحلیل پدیده های سیاسی و تبیین وقایع سیاسی ارائه بدیم باید معلوم بشه که چشمه و منبع این تحلیل سیاسی در بعد جهان بینی چیست، اثر داره. ولی ظاهر میکنیم که اونجا که یک نظریه سیاسی با چشم پوشی و اغماز از مبانی جهان بینی میخواد وارد بحث سیاسی بشه، عملا یک بحث غیر منطقی رو داره کلید میزنه. اینجا بعضی از مورخین فلسفه سیاسی این چنین گفتن، این عبارت رو میگیم و درس رو تمام میکنیم امروز. گفتار سیاسی ارسطو به گفتار ما بعد طبیعه وی موقوف است و به نوعی از اون استنتاج میشود. در نظر ارسطو احکام خاص وجود سیاسی تابعی است از احکام وجود من حیث هو وجود. اما نزد مکیاولی گفتار سیاسی موقوف به بحث فلسفی مقدماتی نیست و وی جدای از ملاحظات فلسفی به استنتاج احکام وجود سیاسی می‌پردازد. این جدا کردن که از عمدتاً از همین عهد خود مکیاولی شروع شده، این جدا سازی عرصه جهان بینی از عرصه فلسفه سیاسی و از عرصه مباحثات سیاسی، این در حقیقت یک بریدگی منطقی در مباحث فلسفی سیاسی ایجاد کرده. یعنی یه فلسفه سیاسی ایجاد میشه، طراحی میشه، یه سیستم سیاسی طراحی میشه، معلوم نیست این سیستم سیاسی مبنای فلسفیش چیه، مبنای جهان بینیش چیه. و البته این یک بحث بریده ای خواهد بود، یعنی به جایی منتهی میشه که احتیاج به یک پیش نیازی دارد که اون پیش نیازش هنوز مشخص نشده، یک بحثی است رو هوا در حقیقت بی پایه. ان شاء الله که ادامه بحث رو هفته آینده پی خواهیم گرفت. صلی الله علی محمد و آله.